چرا ترکیه هنوز قطع نکرده و مصرانه داره با پروتکل ابتدایش داره جلو میره. اینا رو ببینیم، بعد بشین دور میز با هم صحبت کن، اشکال نداره. اینا پزشکا باید دور هم بشینن تصمیم بگیرن. این بحث فاوی پیراوی که هر روز بالا پایین میشه، رمدسویر هم همینطور. و بعد چه اتفاقاتی میفته؟ اتفاقات این هستش که شما میاد اینقدر در تو رمدسویر بحث و صحبت میشه تا در تلویزیون فرد میاد در تو رمدسویر صحبت میکنه که اصلا شاید این دارو رو هیچ وقت تجویز نکرده و اصلا نباید هم تجویز بکنه با توجه به در واقع تحصیلاتی که داره و نظر میده. و فردای روزی کسی که قرار رمدسویر واقعا بهش تجویز بشه میاد میگه من بعد این دارو رو گرفتم و بدتر شدم و هم داشت در صورت کرونا داشته وضعیتش رو بدتر میگه.
بله بیمار نباید در واقع خودشون
قرار نبوده که
قضاوت شخصی بشه،
قرار نبوده که هر بیماری با گرفتن فاوی پیراوی با گرفتن دکزامتازون با گرفتن رمدسویر حتما خوب بشه.
بله
اینها در واقع داروهایی هستن که پیشنهاد میشن، اصلا داروهایی نیستن که درمان 100%.
خب دکتر من یه قدم میخوام جلوتر برم، حالا گذشته رو صحبت کردیم. بله. شما در رابطه با مولنوپیراویر پیشبینیتون چی هستش؟ فکر میکنید که ما الان خب چون اقداماتی شروع شده برای تولید این دارو در کشور، شما فکر میکنید که با توجه به چیزی که مطالعه کردین ما باید پیش بریم مناسبه؟
بله. در برج 10 سال 99 اولین پروپوزال کشوری توسط بنده در مولنوپیراویر در واقع نوشته شد. ماها گذشت و
برای مطالعه بالینیش
برای ترایالش در واقع و بعد متاسفانه به علت اینکه این دارو رجیستر در کشور ما نیست این مطالعه رو به این صورت جلوشو گرفتن نذاشتن پیش بره و در کمیته بیمارستان کمیته اخلاق مجددا تشکیل شد و به راحتی تصویب شد. حضورتون عرض شد که داروست که در کشور استرالیا فرست لاین در واقع دارو خوراکی قرار گرفت. این دارو همون چیزی نیست جز فاوی پیراویر که میتونه پی سی آر از روز پنجم منفی کنه تا روز 15 از اون زمان شروع میشه منفی کردن و یه تغییر خیلی کوچیکی در فرمولیشنش دادن.
مولکول متفاوتیه ولی خب شباهت داره.
ببینید مولکول خود شما بهتر از من میدونید که از در واقع از اکتمرا از میخوام از فرض کلچان نساختنش
نخیر.
از در واقع از مولکولی مشابهت داره با فاوی پیراویر.
بله.
و از اون خانواده هستش مثل فرضا ماکرولیت ها که خب میان و بیشتر پیشرفت میکنن این هم از اون مولکول جدا.
پس شما امیدوارین که در واقع ما در ادامه اثرات بهتری ببینیم از این دارو؟
ما تو تأثیر مناسبی از فاوی پیراویر در دنیا دیده شده برخلاف صحبت هایی میشه در مطالعه که در نیچر بین 140 تا دارو دیده شد در متانالیز فاوی پیراویر جزء کم عارضه ترین داروها در این مطالعه بود. بنابراین این دارو به عنوان یک داروی کم عارضه میتونه داروی مولنوپیراویر میتونه داروی طبق مطالعات شده عارضه‌ای در دوز در واقع 400 میلی گرم بی آی دیش که بیشترین دوزی بوده که داده شده هیچ گونه عارضه‌ای ندیدم. مطالعات محدوده.
عارضه به کنار اثر بخشیش چطور بوده؟
اثر بخشی در مطالعات اول دوم خوب بوده و بعد ترایل 3 برای پروفیلاکسی همون چیزی که شما در رابطه با صحبت کردید در رابطه با فاوی پیراویر که به علاوه پریوینشن ما اولین ترایل دنیا که گذاشتیم نتایج جانز بیرون ندیدیم ولی نتایجی که بعداً در آمریکا در واقع پیش رفته هنوز چاپ نشده و اومدن روی مولنوپیراویر اومدن حالا دارن کار میکنن. به هر حال این هم یا آپشن خوراکیه یا آپشن نیستش که به عنوان اینکه وایرال لود کم بکنه. اون چیزی که در اولین بار در خرگوش ها در انیمال استادی پیدا کردن که در ژاپن تونسته این در واقع وایرال لود کم بکنه به همین صورت این کار ادامه پیدا کرده. آیا میتونه برون پروفیلاکسی باشه یا خیر در ترایل 3 در ترایل درمانی شروع کردن مطالعات محدوده. امیدوارم که مطالعات کشور خودمون هم راه بیفته.
من یه سوال آخرم از شما بپرسم در رابطه با اینکه به نظرتون وضع اپیدمی در کشور ما و دنیا به چه سمتی خواهد رفت با توجه به لامدا و سایر موارد. واکسیناسیون ما داره خیلی خوب پیش میره در حال حاضر، سرعتش زیاده و امیدواریم که بشه که واقعا درصد زیادی رو پوشش بدیم. همین پیش از شما آقای دکتر قناعتی اشاره کردن که دارن سخت کار میکنن در محدوده دانشگاه تهران تقریبا واکسیناسیون رو کامل بکنن تا یکی دو ماه آینده، که خب پروژه خیلی بزرگیه ولی با توجه به اینکه خیلی خوب اعتماد به نفس و انگیزه اضافه شده به دانشگاه و به وزارت بهداشت امیدواریم که بشه. به نظر شما در ادامه دنیا و ایران به چه سمتی خواهد رفت؟
اول ما امیدواریم دنیا برسیم چون عقب افتادیم از دنیا ما ببینید الان دیگه تذکر این که آقای فایزی هم گفتن که در واکسن سه دوز و فایزر هم اعلام کرد واکسن سه دوز حتی مادرنا هنوز اعلام نکرده، ولی ما به نظر میرسه که با واکسنایی که داریم حتما گروه درمانمون باید سه دوزه بشه، حتما گروه های پرخطرم باید سه دوزه بشن. پس این که در واقع واکسیناسیون هم جدی شده و هم ادامهش جدیتر باید برای سه دوز اقدام بشه، خب این واقعیت به 1 میلیون در روز به بالاتر رسیدیم، خوشحالی دوتر از اون فکری که می کردیم به بالا 1 میلیون رسیدیم. این نشون میده که به دوزهای بالاتر هم خواهیم رسید وقتی این فراورده داره در ایران داره تعمیم میشه در میان. بله فرمایش شما کاملا درسته، ما امیدواریم اگر خدای نکرده پیک 6 در کشور داشته باشیم که خیلی کمتر از پیک 5 باشه، صحبت از پیک 6 ناراحتی هست. در تو ویروس در تو موتاسیون های بعدی هم که دنیا متوجهش میشه، و اولین کار همیشه در قرنطینه های لوکال، یعنی ما دوباره سیستان و بلوچستان جدیدی نداشته باشیم. سیستان و بلوچستان 3 ماه جلوتر گزارش شد، ولی هیچ گونه اقدام کتبی، اقدام عملی برای اینکه اون قسمت قرنطینه بشه، اون یه ووهان بود، اون ووهان رو در واقع بتونه با قرنطینه جلوشو بگیره، هیچ وقت وجود نداشت. امیدوارم در قسمت بعدی اگر از جای لاندا قرار بیاد، هر چی بخواد یه جای مظهرش خواهد بود، اگر ایجاد شد سریعا اونجا قرنطینه انجام شه، دیگه برنگره بحث داستان قوم. حداقل در سیستان و بلوچستان اون مشکل قوم رو در سیستان باید جلوشو میگیره.
بسیار نکته خوبیه.
بله این واقعیته. و اگر تو هر شرایطی هر قسمتی قرار یک موتیشن پیش بیاد، باید بفهمیم سریعتر و جلوشو بگیریم. قرار نیست دوباره ما مثل پیک 5 همه کشور قرمز بشه و این در واقع این همه در واقع مرگ و میر وحشتناک در کشور اتفاق بیفته. این دیگه میشه واقعیت یک بحث بی‌نظمی سیستماتیک که در پیک 5 وجود داشته و بررسی ریتروگرید باید روش بشه و خطاهایی که قطعا صورت گرفته استاد این دفعه اجرا نشه. ببین اون بحثایی که در سیستان و بلوچستان بود خیلی جدی، این باید این مکالمات، این مناظره ها، این صحبت هایی که اونجا بود رصد بشه، چک بشه، دیگه این اتفاق نیفته. ما اگر بخوایم جلوی هر موتاسیون رو در کشور بگیریم که واکسن هم جلوگیرش نباشه، فرضاً باید این کارو بکنیم.
خب من یه سوالی
که دنیا برسه، ببینید ما تو واکسیناسیون در دنیا قوی شده. اگر در واقع میاد و اعلام میکنه مثلا فرسکاستور زنیکا میگه من حتی از فایزر میاد توی اون در واقع میاد در مطالعه اولی بلومبرگ میگه از فایزر هم جلو افتاده تو دلتا، خب این نشون میده که واکسن سازی در دنیا خیلی رشد کرده. حضران هم حتما نشستن رو لام دادن کار میکنن که موتیشن های بعدی رو کنترل بکنن. ولی یه فرصتی اگر مثلا ما نداشته باشیم برای قرنطینه، اون اتفاق مجدد در کشور ما میفته، با لامدا نیفته، با چیز دیگه میفته. ما فکر کنیم که این ویروس در دنیا حالا فکر کنیم 2 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، ولی نباید در اون دوچاره این گرفتاری پاندمی.
باید بیاموزیم و سعی بکنیم که سریعتر پاسخ بدیم. فرمایش کاملا صحیح است. من سوالم راجع به دوز سوم کادر درمان هست. شما پیشنهادتون چی هستش؟ چون خیلی از همکاران و پزشکان
من که زدم اعلامم کردم خیلی جلوتر. اعلام کردم که من زدم.
بپرسم چه چیزی رو دوز سوم، چه واکسن؟
من استرازنکا زدم. الان نه، 3 ماه فکر میکنم باشه پیشتر یه دوز واکسنی بود که یه شخصی نیامده بود در قواعد تزریق کنه، شرایطش رو پیدا نکرد. بعد به من گفتن که میخوای تزریق کنم با کمال میل. سرباکس و همون روزم اعلام کردم و خواستم از تو ترکیه زده بودم. من شما بگم کارت درمان ترکیه زده بودم و منم پیشنهاد دادن که بزنید و اونا در واقع دوز سومش با فایزر زده بودن، یک و دوشو با سینوواک زده بودن و فایزر زده بودن و من در واقع
استرازنکا. خیلی از پزشکا فکر میکنم که یا استرازنکا زدن یا اینکه واکسن اسپوتنیک زدن.
ما هممون بیشتر پزشکا اسپوتنیک زدن، چون اصلا میگیم هم سوالشون همینه که آخه شما چی زدید؟ ما واکسن زدیم که هیچ وقت تاییدیه سازمان جهانی بهداشت نداشته. تا
اولین واکسنی بود که در دسترس قرار گرفت.
بله من خیلی دوست داشتم خودم این واکسن رو از روز اولی که تولید شد به کمیته علمی کرونا عرض کردم، گفتم خواهش می‌کنم اجازه بدید ما اینو بزنیم. گفتم خب این تاییدیه نداره. گفتم بعد تاییدش اینه که به پزشکای خودشون دارن میزنن، حداقل بریم از نزدیک ببینیم اگر دارن به مثلا آیسیو مناشون میزنن ما هم بشینیم همونجا بزنن به ما و بعد اگر مشکلی نداشته باشه هر کاری دیگه‌مون تو آیسیو اینو بزنن. ولی مخالفت کردن. ولی بعداً بعد از 4 تا 5 ماه بعد خب همون واکسن اومد اینجا زده شده، یه 4 تا 5 ماه عقب افتادیم.
خب الان با توجه به اون سابقه شما می‌فرمایید که دوز سوم از چه نوع واکسنی باشه؟
من استرازنکا زدم، چون بعدم استرازنکا اعلام کردن که دیگه حتی از فایزر توی در واقع دلتا بهتره، یه مقدار بهتره. ولی ببینید هر آن چیزی که موجود باشه بهترین واکسن. الان همه چی هست،
چون مقدار کمی واکسن میشه کادر درمان رو دوز سومشون رو تامین کرد.
بله ببینید اولا که خب خیلی کشورها به ما پیشنهاد کردن که رایگان بدن بهمون، سیالو ما اینو گفتیم الان داره توضیح میشه واکسن ها. ولی اون چیزی که هست بایونتک در آلمان داره داده میشه، به ایران هم فکر خیلی راحت دادن یا دارن میدن نمیدونم،
مذاکراتی در جریان.
بله بله بایونتک خیلی راحته، در واقع میشه روش در واقع فکر کنم برای اندازه بوستر و شروع کنم برای همکارای در واقع پزشک و پرستار کادر درمان بدم و بقیه بوسترهای مردم هم بدم. جانسن اند جانسن خیلی برای اطفال خوبه، نمیدونم آیا اون رو تهیه کردن یا چه، چون بچه‌ها می‌خوان مدرسه و چون
وزارت بهداشت. بله خب چون تک دوز هم هست شاید مقدار لاجستیکش راحت‌تر بشه.
بله این در واقع اگر بتونن به بچه‌ها بدن که بقیه معلم بر بچه‌ها که سنشون در واقع پایینه یه شرط داره که میتونن باش مدرسه برن. خب وقتی که همه بچه‌ها همه اجبار داشته باشن که واکسینه وارد مدارس بشن، اگه اونایی که واکسن ندادن حالا میتونه به صورت مجازی باشن هر فرمت دیگه‌ای.
بله بایونتک هم همین ویژگی رو داره اگه بتونیم
تامینش کنیم. بله برای ماندوز، بله به هر حال اینا ماندوز و این دیگه راحت میکنه شرایط رو که میتونن بچه‌ها برن مدرسه. از مثلا حالا فرض کن اگه بزنن مدت آبان ماه برن مدرسه شون رو شروع کنن و اگر واکسینه باشن دیگه بحثی توی این مسائل نمیمونه، تا اگر اتفاقی مسئله ای چیز جدیدی بیفته بر اون اساس دوباره تفکر صورت بگیره. کرونا یه چیزی است که باید در واقع تیمای رپید ریسپانس تیم وجود داشته باشه با سرعت عملگرایی کنن اون مسئله رو واقعا ببرن جلوشو. این نیستش که معنی بیا فکر اینجا بکنیم عین هم کرونا عین همو بره جلو، نه ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته. ولی اون چیزی که به نظر میشه دنیا انجام داده همون راه جلو بریم، همونطور که هفته پیش گفته شد 11 برابر مرگ و میر با واکسن در دنیا کمتر شده. خب وقتی اینطور هست دیگه ما نمیتونیم مخالفتی با واکسن ببینیم اصلا، یعنی بیان مخالفت با واکسن اعلام کنن. باشه در دنیا هم خیلی با واکسن مخالفن، ولی اونها در واقع اجازه ندارن از این شهر به اون شهر برن. یعنی اگر شما مخالف واکسن هستی باشه، ولی حق نداری دیگران رو آلوده بکنی. این حق خودت داشته باش، واکسن نزن ولی دیگران رو آلوده نکن.
بله.
این در واقع تفکر.
البته من فکر می‌کنم آقای دکتر یه اتفاق خوبی که وجود داره در کشور ما این هستش که مردم خیلی اقبال بهتری نشون میدن به واکسن و یه مقداری روی کرده به نظرم منطقی تری دارن نسبت به کشورهایی مثل کشور امریکا که
بله.
واقعا بعضی از این مقاومت‌های غیر علمی رو که آدم شاهده و باعث شده که بعد از مدت‌های درصد زیادی واکسن نزنن و مدام دوچار این مسائل بشن. در اوتا دوز سوم من واقعا فکر میکنم که باید وزارت بهداشت همتی بکنه برای کادر درمان مخصوصا، چون به هر حال ما افرادی رو داریم که کل این وضعیت اورژانس کشور رو روی دوششون میگردونه.
بله
مطب‌ها و همه این زنجیره پرستارها، هر کسی که
اتاق عمل ها، بله
بله
اینا همه درگیر میشن دیگه.
زمانی که یه وقتی خدایی نکرده یه درگیری پیش بیاد و تزلزلی در اونجا پیش بیاد جبرانش سخته. الان که میدونیم و امکانش هست و تجربه هم وجود داره برای دوز سوم اقدام بشه، فکر میکنیم که واقعا زمان مناسبی هست و لازمه که این کار انجام بشه.
بعد داره دیر میشه دیگه، یعنی از این بعد دیگه واقعا داره دیر میشه برای دوز سه کادر درمان، چون زودتر زدن واکسنشون رو باید حتما هم تزریق بشه بهشون. و این یعنی که شما در واقع میفرمایید ما در دنیا ملت و ماسک، خب اول میگید ماسک، خب بعضی از افرادی از وزارت بهداشت بودن اینا شک داشتن روش یا میگفتن ماسک فایده نداره، مردم بر هم حساب خب خیلی ماسک نمیزدن، توجه نمیکنن. ولی وقتی دیگه موجه چوتی بود ماسک زده بشه و اعلام شد، دید مردم تو خیابون واقعا اکثر ماسک زدن، هنوز هم میزنن و اصلا بعد میدونن کسی ماسک نزنه. و این داره اتفاق میفته. دست واکسیناسیون هم هیچ وقت مردم نبود ما نمیزنیم، مردم همه در دنیا هستن، در کشور ما کمتر، در کشور ما کمتر. شما ببین وقتی نفر اول در واقع کشور میاد واکسن میزنه، خب نشون داره میده که
رویکرد علمی مورد پذیرش
است. رویکرد علمی دقیقاً مورد فهمش است، قابل توجه. افراد در دنیا نمیزنن، در ایران هم قطعاً سری افراد نمیزنن. ما قرار نیستش که به اونها در واقع درگیر بشیم. نه، ما فعلا واکسیناسیون افرادی که میخوان درست انجام بدیم، اون افرادی که واکسن نمیزنن مشخص باشن، حداقل در تردداشون افراد واکسینه رو درگیر نکنن. چون ما در پیک 5 دیدیم افراد واکسینه خیلی دارن درگیر میشن، علتش همینه که از افراد غیر واکسینه دارن میگیرن. ما نباید عمر جون یه پیرمرد پیرزنی که واکسن زدن با گرفتاری دو با استرس دو دوز زدن حالا بیام در واقع ناقل بشه شخصی که واکسن نزده اینا رو به آزار بکشه و این همه مخارج، این همه گرفتاری ها و در نهایت فیبروز ریه یا خودی نکرده مرگ برشون در انتظار باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنون که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، مسئول آموزش بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحبت کردیم. خب در بخش دوم هم در خدمت خانم عظیم‌زادگان هستیم، بفرمایید.
بله، مقاله دوم در سایت جورنال آف اتیکس در سال 2019 مقاله در رابطه با موضوع برنامه منتشر شده و تحقیقیه که در ایالات متحده صورت گرفته با این عنوان How medical school can promote community collaboration through health system science education. چگونه دانشکده علوم پزشکی میتونه آموزش علوم نظام سلامت رو با همکاری جامعه ارتقا بده. ببینید، نظام ارائه خدمات درمانی در ایالات متحده به سرعت و به طور گسترده در حال تغییره و بخش مهمی از این تغییر به ساختارها و فرایندهای سازمانی مربوط میشه، مانند تغییر مدل‌های بازپرداخت مراقبت مبتنی بر ارزش، افزایش استفاده از هماهنگ کننده های مراقبتی و اجرای مراکز درمانی بیمار محور. به عنوان مثال، اون چه که خارج از کلینیک یا بیمارستان و در جامعه بیماران رخ میده تأثیر قابل توجهی بر سلامتی داره. و از اونجا که این تغییرات به پزشکان نیاز داره تا نقش و سهم خود را در مراقبت از بیمار به شیوهی متفاوت نشون بدن، دانشکده ها و مراکز پزشکی با چالش متفاوتی در زمینه تغییر نحوه آموزش در دوره رزیدنسی مواجه شده. به صورت خلاصه این مقاله بیان کرده دیگه اون سیستم سنتی آموزش پزشکی جهت آماده سازی پزشکان آینده در سیستم مراقبت‌های بهداشتی ایالات متحده کافی نیست. به همین منظور بسیاری از دانشکده‌های علوم پزشکی رو با برنامه آموزشی علوم نظام بهداشت و درمان ترکیب کردن، ادغام کردن که شامل سیاست مراقبت‌های بهداشتی، سلامت عمومی و جمعیت، همکاری میان حرفه‌ای، مراقبت‌های مبتنی بر ارزش و بهبود سیستم سلامت و تفکر سازمانی هستش. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان گرامی به این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
ایها العاشقون کربلایی و نقوم الى حج الكرامه على درب الخدامه بل الى مرسى السلامه.
الف ادب و احترام،
ر رضای
او، بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یقین به حقا،
نیتی
خالص،
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز،
ایران صدا .ir، رادیو
اربعین.
یعنی تمام سال و همیشه بیقرارم برای
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند. مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذر واژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
یک لولی دیوانه شد تش فتاد از بام ما، تش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خانه شد، نکسوی مجنون خانه شد، یک رونی دیوانه شد، دیوانه شد. ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم، زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، دیوانه شد. دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. ای آتش آتش نشان، ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان، ز من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویران کن، این خانه را ویران کن، ویران کن، ویران، این خانه را ویران کن، ویران کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم، فرمان فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد،
دیوانه شد.